یا در قلب رقه. ببین الان اینا نگاه میکنن تازه میفهمی که بابا این موجودیت داعش وحشتناکه.
تازه اینا فکر کنم این فیلم ها رو شما به عنوان کسی که داخل نبرد بودید میبینید، خب موفق شدی مثلا 10% 5% واقعیت رو به تصویر بکشی، و واقعا نمیشه واقعیت رو به تصویر بکشی.
نمیشه واقعا نمیشه.
البته که از این نباید ناامید شد، حتما عزیزانی که دارن کار فرهنگی میکنن باید انجام بدن، ولی میخوام بگم تازه این یک ذرهش میشه مثلا قلب رقت به وقت شام یا پایتخت پنج که اشاره کردی.
دقیقاً الان رسانه خیلی میتونه کمک کنه، یعنی واقعا برای اون نوجوان و جوونی که به قول شما مقصر هم نیستش، اطلاعاتی نداره، ما باید بهشون اطلاعات بدیم، بهشون بگیم آقا این داعش که الان داری میبینی مستندایی که میتونیم بسازیم. مثلا من یه مستند یادمه ساخته بودن، مثل یک نقاشی همچین چیزی بود، یه جوون فاطمی، بچه فاطمیون بود که تقریبا فکر کنم یک سال خورده اسیر داعشیا بودش. بله. من خودم این مستند رو دیدم، واقعا اصلا نظرم خیلی تغییر کرد. مستندایی که هستش، فیلمایی که فیلمای سینمایی اگه بتونیم بسازیم از این تحولاتی که انجام شد، کتابای شهدا دیگه حداقل کاری که میتونیم بکنیم. بله. یا بچه‌هایی که اونجا بودن، مثلا امثال امیرحسین حاج نصیری که اونجا بودن، برن تو محله‌ها، تو مساجد، تو دانشگاه، محل هر دانشگاهی که میگه میرم، هر استانی بگن میرم، تا اونجا صحبت کنن، خاطراتو بگن، به قول معروف تحلیل کنن، بگن آقا دشمن ما چی بوده، کی بوده، بچه های ما چجوری جنگیدن. خیلی اتفاقا خیلی طالب هستن بچه ها، نوجوان ها، جوان ها خیلی طالب هستن که این چیز رو بشنون، و به نظر من این کارا رو باید انجام بده.
بسیار عالی. خب یه تغییرات سیاسی در سوریه داره رقم میخوره، و میخوام از شما بپرسم که آینده سوریه رو، آینده جبهه مقاومت رو چطور ارزیابی میکنید؟ این اتفاقات اتحاد و مقاومت رو در برابر دشمنان ما از جمله اسرائیل تضعیف میکنه، یا همچنان انگیزه ها رو برای مبارزه زنده نگه میداره؟
قطعا ببینید شما هدف داریم دیگه، ما هدف داریم، برای هدفمون زندگی میکنیم و هدفمون مشخصه، ما هیچ موقع از هدفمون که باز نمیمونیم. اما این که آینده سوریه چی میشه، این یه ذره سخته دربارش بخوام صحبت کنم. چیزی که ذهن من خود من الان دارم میبینم، الان مثلا میگه اسرائیل از ارتفاعات جولان داره وارد قنیطره میشه، وارد قنیطره شد، اسرائیل داره مراکز به قول معروف پادگانایی که توش وسایل و موشکایی که داشته داره میزنه، از این ور تحریر الشام داره میگه نزن.
خیلی جالب بود، یه کسی یه چیز خوبی تو فضای مجازی من دیدم، یه کسی گفته بود که ببینید چرا اسرائیل تمام زیرساختای نظامی رو نابود میکنه، برای اینکه برای جنگ داخلی کلاشینکوف کافیه. حرف جالبی بود آقای حاجی نصیری، یعنی اسرائیل اتفاقا داره به این سمت میبره صحنه رو که اگر یک وقتی در سوریه یک دولتی تشکیل شد به خواست مردم، به اراده مردم، که فرماندهان نظامیش تصمیم گرفتن که خب ما باید بریم جولانمون رو پس بگیریم، مثلا نه اینکه به رژیم حمله بکنیم، جولان سرزمین خودمون رو پس بگیریم، نتونه این کار رو بکنه،
فقط کلاش دستش باشه،
یعنی فقط اسلحه‌ای که بتونه روبه هموطنش این رو بگیره و جنگ داخلی رو در حقیقت تقویت بکنه، و تمام زیرساختایی هم که غربی‌ها به اینا دادن باز در همین رابطه است، هیچ زیر ساخت دوربردی که بتونه در حقیقت در برابر رژیم بیسته ندادم. ببخشید من فرمان شما رو قطع کردم.
خواهش می‌کنم. ببین الان مثلا ما میشنم تو اروپا فلانجا داعشی‌ها ریختن زدن در به داغون کردن، فلانجا بمب گذاشتن، فلانجا. ببینید این مثل سگ هاری دور از جون که رها شده و اسرائیل احساس خطر میکنه، یعنی میگه آقا دست این موجودی که من خودم خلقش کردم، آمریکا خلقش کرده، دست این اگه سلاح سنگین بیفته برای خود من خطر داره، برای خود من خطر داره، احساس خطر کرده و شروع کرده زدن، و قطعا این بدتر میشه چون خود جبهت و نصره، خود تحریر و شام، خودشون هزار تا فرقن، به جون هم میفتن، که ما دیدیم دیگه. قبلا هم اگر یادتون باشه ابوبکر بغدادی با اون یکی خدمت شما عرض کنم که جانشینش بود، کی بود، با هم دیگه درگیری داشتن سر خلافت، قطعا دوباره سر خلافت به مشکل برمیخورن، قطعا بعضی از گروه ها گروه های دیگر رو قبول ندارن،
و این که میگیم چند تا فرقه، شاید الان تو ذهن مردم خوب ترسیم نشه، و یه وقتی مثلا ما میگفتیم معارضین سوری، داعش و جبهه النصره و تحریر الشام و اینا همه رو کنار هم دیگه میذاشتیم و در ظاهر هم خب اینا همشون متحد بودن علیه دولت سابق بشار اسد. الان شاید بشه راحت تر گفت که اینها چقدر فرق دارن با هم دیگه و آیا درگیری ها داخلی، کما این که همین تحریر الشام با آقای اکبری هم دیدم که سفیر محترم ما یکی دو شب پیش صحبت میکردن، این رو گفتن که خود اینها با داعش نبرد داشتن، یعنی اختلافاتی داشتن که به نبرد انجام میده. چقدر اینا با هم دیگه فرق دارن و توی چه مسائلی با هم دیگه فرق دارن؟
ببین اصلا اولش که داعش بود دیگه، یعنی اولش داعش بود، بعد اینا جدا شدن، سر بحث خلافتشون جدا شدن. ببینید اینا اومدن مثلا از کشورهای دیگه، از اروپا، از این برمون، مثلا مسلمان که تازه مسلمان شدن، جوون هیجان داره، بلند شو بیا من بهت آموزش میدم، یه کلاش هم بهت میدم، برو سوریه بزن، شهیدم که بشی شهیدی و یه راست رفتی بهش رو پاسپورتم پاره کن. دیدیم حالا فیلماشون و مستنداشون. الان خدمت شما عرض کنم، الان یه چیزی بهش اضافه شده به نام اسرائیل. یعنی هم اینا داخلی دارن هم دیگه رو، ما توی جبهه هم بودیم میشینیم گفتن آقا فلان گروه، حالا اونا اسم دارن، فلان گروه جبهه نصره امشب داره فلان جا رو داره میزنه، خودشون این روستا با اون روستا میدیم شروع میکردن تیراندازی، حالا سر چی مثلا اختلافاتشون بودش و اینا. الان هم همینه، مثلا اونی که تو دیر الزوره با اینی که توی ادلبه با هم فرق دارن. اونی که مثلا
یک پارچه
نیستن، مثلا شمال مثلا حالا مثلا اکرادن، خود اکراد یه مسی داره، خود به قول من تحریر الشام یه بس، خود جیش الفت یه بس دیگه، خود اینا احرار الشام نمیدونم، اینا همشون فرقه فرقن و قطعا یه اختلافات بیشتری به مرور زمان هرچی میریم جلوتر واقعا که میگه عدو شب و سبا خیر، اینا میزنن و خودشون رو انقدر میزنن از خودشون میکشن و ایشالله میگم پیروزی بازم به قول حضرت آقا پیروزی برای جبهه مقاومته
انشالله. آقای حاجی نصیری، حالا من یاد این آیه قرآنم افتادم که اصان تکهو شیئن و هو خیر لکم، انشالله که اینطور رقم بخوره، یعنی ما نمیدونیم آینده به چه نحوی رقم خواهد خورد، خیلی هم فضا قبارالوده، یه خورده باید صبر بکنیم این قبار بنشینه و یه خورده مسائل بیشتر پیش بره تا بشه اظهار نظر کرد و ببینیم انشالله که جبهه مقاومت هم بیش از پیش قوی تر و قدرتمندتر ادامه بده و ببینیم نابودی تمامی دشمنان این جبهه عظیم مردمی. شما سالها سوریه بودید، هم در دوره‌ای که به عنوان رزمنده فعالیت می‌کردید، هم در دوره‌ای که به عنوان فرمانده فعالیت می‌کردید. خیلی خب این برنامه ما حالا هوای بچه‌های مدافع حرم ذکر خیرشون شد، دوست دارم یکی دو تا از ایستادگی‌ها و پیروزی‌های رزمندگان مدافع حرم تو سخت‌ترین لحظات جنگ، اونجایی که دیگه امید ناامید شده بود ولی در حقیقت تونستیم که پیروزی به دست بیاریم، اونها رو با ما به اشتراک بگذارید.
خدا رحمت کنه ما فرمانده عزیزمون، الان من با شما صحبت میکردم باید شما فرمودید دهه 60 یا من خودم 64 هم،
خدا حفظتون کنه،
سلامت باشید. فرمانده ما هم یه جوانی بودش، جوان شجاع، حاج عمار، شهید محمد خانی، متولد 64،
خدا رحمتش
کنه، عمار حلب. یه صبح به ما گفتش که اسمای بلندشین بریم چند تا خونه هستش به سمت روستای الحاضر، اینا رو پاکسازی کنیم و خلاصه یه خونه یه خونه جلو جلو رفتیم، رفتیم رسیدیم به دیگه روستای الحاضر که اون دست دشمن بود. درگیریمون یادم خیلی سنگین شد، ما هم هلوش 25 نفر بیشتر نبودیم، تعدادمون کم بودش. درگیری جوری شد دیگه تن به تن بود دیگه، فاصله خیلی کم بودش. من یادم اونجا قناسه دشمن، تکتیر انداز دشمن زد، من کنار دیوار بودم، خورد کنار سرم، بعد دست دادم دیدم گوشم داره خون میاد، یعنی به خدا گفتم که دو انگوش این ورتر بود. خلاصه درگیری خیلی سنگین بود، من یه نگاه کردم دیدم شهید بزرگوار میرفت سمت پشت خونه بودش، پشت دیواری تیر میزد، دوباره میومد اینور یه تیر میزد، دوباره میرفت. از این معرکه جون سالم به در بردیم. بهش گفتم که اما کار چی بود میکردی؟ میدوید اینور یه تیر میزدی، میدوید اونور یه تیر میزدی. گو اول که گفتم که خدای ببین برای چه قشنگ دارم خوش رقصی میکنم، بعد گفت اسمان مو کم بودیم، من میخواستم هی پشت خونه ها برم تیراندازی کنم که دشمن فکر نکنه ما
از یه جا فقط از
آره یه جا داریم تیراندازی میکنیم. انقدر این کار رو ادامه دادم بچه ها با همون 25 نفر تا شب کشید که دیگه بچه ها یواش یواش تونستم بکشنم. و همیشه اینو میگفتش، میگفتیم مثلا بهش میگفتیم که فلانی فردا مثلا عملیات داریم، عملیات انجام داریم تموم شد، دوباره اما رو میرفت یه کار دیگه، یه عملیات دیگه کار میگرفت. بهش میگفتیم خب بذار ما یه استراحتی کنیم. میگم اگه ما نزنیم اونا میزنن. آره اگر ما نزنیم اونا میزنن. و خدا رحمتشون کنه واقعا، اگر واقعا اگر این بچه ها نبودن، به قول از تا آقا فرمودن که ما باید تو همدان و کرمانشاه وارد جنگ میشدیم با اینا، و ما دیدیم تا تهران اومدن، تو مجلس ما اومدن، تا حرم خمینی اومدن، شاهچراغ اومدن، و دیگه عیناً مردم ما دیدن.
بسیار عالی. سوال آخر رو میخوام از شما بپرسم، خیلی هم فرصت نداریم، و اینکه اگر با اطلاعات امروز در سال 1403 در حالی که دولت آقای اسد سقوط کرده برگردید به 10 سال گذشته، باز این مسیر رو انتخاب میکنید؟
من داری شخصی میپرسی؟ بله بله. ما از بچگی که هیئت امام حسین میرفتیم به سینما میزدیم، امام حسین رو یاد دادش اون سینه زدنه، یاد دادیم که فقط سینه زدن و اشک خالی نباشه، باید توی عمل هم باشه. قطعا همین انتخاب میکردیم، و حتی بعدش که من روی این ویلچر هم نشستم همین رو انتخاب کردم. نگفتم که یاد کنم از حاج قاسم، حاج قاسم عزیز میگفتش که آقا سید جوادین اسماعیل اگه تو خونه بمونه زخم بستر میگیره و شهید میشه، خب بیا تو جبهه دوتا تیر بخوره شهید بشه. این عزیز دلمون به اون یاد دادش که تا اون لحظه آخر ما رزمنده باشیم، و ایشالله که خدا قبول کنه ازمون.
بین بچه های مدافع حرم هم همین انگیزه هست دیگه، همه شون
خیلی زیاد. آقا انقدر تو این ایام، حالا گذشته دیگه ما میگیم، بله، تو این ایام انقدر با ما تماس گرفتن، التماس تو رو خدا یه راهی باز باشه ما بیم سوریه بجنگیم. یعنی باید امیدی، گریه، التماس آقا تو رو خدا ما بیایم.
قطعاً مدافعان حرم آنچه انجام دادن جز انجام وظیفه نبود، جز حفظ خاک جمهوری اسلامی ایران هرچند در مرزهای دورتر نبود، جز حفظ مردم عزیز ایران ولو در کشور دیگری و جلوگیری از گسترش تروریسم در منطقه غرب آسیا نبود، و خدمتی که کردن ماندگار، هرچند که در ظاهر شاید برخی امروز تردیدهای ایجاد بکنن، اما این تردید برای کسانی که فکر میکنن اهل اندیشه هستن، دقیق تر نگاه میکنن، کاملا رد شده است، و ارزش کار بچه های مدافع حرم و فرماندهان اونها اونقدر بالا هستش که حالا باید ازش در تاریخ یاد بشه. خیلی ممنونم از شما آقای حاجی نصیری، خیلی خوشوقت شدم که با یکی از طلایه‌داران عرصه جهاد صحبت کردم، و برای خود بنده افتخاری بود، و برای جامعه ما افتخاره که این عزیزان چشم و چراغ ملت ایران هستن. انشالله که هر کجایی در این کشور، هر مدافع حرمی، هر مدافع امنیتی که حضور داره، مردم قدرشون رو بیش از پیش بدونن. از شما سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، و خدا نگهدار. Not only of the earth.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، میتونید شما عزیزان با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
3 14 مربع.
پویش ایران همدل.
از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که شما هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید از این برنامه کاربردی استفاده کنید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید.
آقای ترامپ قمار با
آقای اوباما
اونجایی که فکر نمی‌کنی
ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران افتاد. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق. آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید، 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون که آمدن قبلها. سالهای قبل حزب الله 10 برابر قوی تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند. ناچارن منطقه را تخلیه کنند. آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد. و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینها خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. جزاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته چهره قهرمانی اسلامی است.
میان برنامه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برای بعضی سخت‌ترین کارهای دنیاست وقتی که می‌خواهند تایپ کنند و ناگهان از زبانی به زبان دیگر بروند. خصلت جالب تایپ کردن همین است. ظاهراً واژه‌ها و علائم و کلمات خارجی در کنار هم جور در نمی‌آیند. اما در نهایت یک متن منسجم داریم. این شیوه در رسانه هم استفاده می شود و به شگرد حرکت کیبوردی معروف است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می دهد.
تو تکنیک حرکت کیبوردی ببینید، اجزا برای تحت تأثیر قرار دادن ذهن مخاطب، چه در کف تکنیک ها چه در سقف تکنیک ها، حتما باید از یک منطقی پیروی کنه. حالا شاید اون منطق در نزد من یا اون نظم در نزد من دارای یک اصول نباشه، اما فرمتش قابل احصای. منطقهای عملیاتی متفاوت وقتی که روحم اوورلپ میشه یا روحم سوار و متمرکز میشه، میتونه تبدیل به چند زبانی، چند فهمی، چند منطقی، چند بعدی و چند گونگی در حوزه عملیات میشه. به عنوان مثال وقتی که حالا بچه تصمیهش رو بخواییم بگیریم، شما دارید یک مطلبی رو تایپ میکنید، یک نظمی در استفاده از کلیدهای کیبورد دارید، فارسی، همون لحظه میخواید یک عبارتی رو انگلیسی تایپ کنید، شیفت میکنید، از یک نظم دیگری تبعیت میکنید. درسته که اینها از منطقهای متفاوت تبعیت میکنن، اما در مجموع یک نظم واحدی رو ایجاد میکنن که یک مسیری که بهش میگن مسیر تایپ این متن، مثلا در فلان مسئله. پس این حرکت کیبوردی یعنی همه اجزاء یک اتفاق رو شما باید بتوانید به واسطه احساساتتون، دانشتون، تجربتون، منشتون، روشتون و بینشتون به یک نظمی برسونید، از هر کلید یک جا استفاده کنید و در مجموع یک مسیر طراحی شده رو به واسطه اون بیاید و تأمین میکنید.
هر بهانه‌ای پیدا میکنند که بگویند ایران خوشبخت نیست.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم، سال سختی، خیلی وقت فکر کنم.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم،
سال سختی پرسیدی.
گاهی هم سراغ آب و برق میروند.
اما حقیقت آن است که مشکلات صنعت برق گسترده تر از این است.
و علت خاموشی های گسترده که البته نه مثل حالا که هفته ها طول بکشه، معمولا حوادث بوده یا ناکارآمدیه.
چرا دولتی که مردمش از کمبود برق و خاموشی رنج میبرن به کشورهای دیگه برق صادر میکنه؟
واقعا مردم کلافه شدن در این گرمای طاقت فرسا و قطعی برق.
آره دقیقا، ببین یعنی در یک برزخی افراد باید زندگی کنن که خب
گاهی از تفریحات میگوین تا همین معنا را در ذهن ایجاد کنن.
افسردگی در ایران و دلایل آن که به گفته اکثر شرکت کنندگان در برنامه ناشی از بی‌اعتمادی به وضعیت جاری و بدبینی به آینده است.
هیچ گونه